أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، ما در مسئله 76 به لطف خدا و به عنایت اهل بیت علیهم السلام طبق سنت و روش همیشگیمون دیدگاه مرحوم سید یزدی رو در بحث عروه گفتیم، توضیح دادیم. بعد از اون دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه و همینطور بعضی از فقهایی که در این راستا محل بحث بودن رو گفتیم. ادله، اقوال، دیدگاه ها، همه بحث و بررسی شد و به پایان رسید. طبق سنت همیشگیمون ما در پایان هر مسئله به فضل خدا و به لطف امام حسین در اون مسئله نظر خودمون و مختار خودمون رو به همراه استدلال تقدیم میکنیم. حالا تو این مسئله 76 الان دیگه به همین مرحله رسیدیم که باید دیدگاه خودمون رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم. البته متن تقریرات و این دیدگاه خودمون رو در قالب جزوه جلسه قبل گفتیم، دوستان به حمدالله یادداشت کردن، ولی تحلیل و توضیحات خارجیش باقی موند که در این جلسه انشالله خدمت عزیزان خواهیم بود. خب آقای نقیپور، خدمتون باشیم تا انشالله ببینیم بحث به کجا میرسه. از ابتدای مختارنا بفرمایید.
سلام عرض ادب استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نشید.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
متشکرم ارادتن است. از مختارنا بخونیم استاد.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مختارنا، قبلا هم عرض شد که ظهور ادله تشریع خمس در آیات و روایات این است که متعلق حق اصحاب خمس یا مال است، یا ربح است، یا فایده است و یا غنیمت.
خب اجازه بدید تا همینجا من دوست دارم که رفقا خودشون اهل تحقیق و تتبع باشن و به این حرفای ما اکتفا نکنن و خودشون برن تحقیق و صحت عرائض ما رو در لابلای روایات پیدا بکنن. حالا اون چی که ما در تتبع روایات بهش رسیدیم این بوده، در این باب اون روایات و احادیثی که در این زمینه وارد شده برای حق ارباب خمس و اصحاب خمس به چهار شکل بوده. در بعضی از روایات تعبیر مال اومده که من یادم یه روایت که از امام رضا داشتیم هزاران در خطاب به مأمون بود که اونجا فی کل مالن بود، که می فرماید فی کل مالن خمسون به این تعبیر، یعنی برای ترتب و وجوب خمس از کلمه مال و تعبیر مال استفاده کرده، که البته این کمترین تعبیری است که در روایات وارد شده ولی بالاخره این هم وارد شده. این یک تعبیره. در روایات دیگه از تعبیر ربح استفاده کردن، مثلا فی ما ربحتم، در اون جایی که ربح حاصل میشه وجوب خمس رو مترتب دونسته. اینم یک جور تعبیره که اینم وارد شده. تعبیر سوم تعبیر فایده است، مثلا فی کل ما افاد الناس، یا فی کل فائدتن، یا فی ما افدتم، به این مضامین. اینم داریم که در روایات از تعبیر فایده استفاده شده است. و همینطور بعضی از روایات از تعبیر غنیمت، فی کل غنیمتن، یا فی ما غنیمتم، اون آیه کریمه که هست فی کل، بله، و علمو انما غنمتم من شیئن، اونجا همین تعبیر غنمتم رو داره. بر از این که در همه احادیث و روایات باب که فحص و تتبع شده این چهار جور تعبیر به دست ما رسیده. پس بعضی از روایات تعبیر مال رو آورده، فی کل مالن، در بعضی از روایات تعبیر ربح آورده، فی ما ربحتم، در بعضی از روایات تعبیر فایده رو آورده، فی کل فائدته، یا فی ما افاد الناس، و بالاخره در بعضی از روایات دیگه تعبیر غنمتم و غنیمت اومده. این تعابیر متعدد و مختلف اومده. حالا اونی که برای ما اینجا محل بحث هست اینه که موضوع وجوب خمس در کل این روایات حیثیت مالیت است، حیثیت افاده و حیثیت غنیمت و حیثیت اینها موضوع واقع شده. یعنی خود اینها در واقع موضوع نیست، حیث افاده ای، حیث ربحیت، حیث مالیت، اون حیث و چگونگی اینها در واقع موضوع خمسه. من تقاضا میکنم از همه رفقا با دقت ویژه انشالله دل بسپرن، واقعا عنایت ویژه اینجا میطلبه. خب وقت اگر ما بین همه این تعابیر دقت داشته باشیم، یک چیز در بین این تعابیر مرز مشترک و نقطه مشترکه و اون مالیت این تعابیره، یعنی قوام اینها به مالیتشونه، اون مال که قوامش به همون مالیته. ربح همینطور، ربح هم به مالیتش قوام داره، فایده به مالیتش قوام داره، غنیمت هم به مالیتش قوام داره. پس یک چیز بین این چهار تعبیر مرز مشترک است که در واقع ستون فقرات قرار گرفته و این همین مالیت است. فلذا ما خواهم این رو نتیجه گیری بکنیم که اونی که در روایات اومده و وجوب خمس رو به اون مترتب کرده نفس فایده نیست، مالیت اون فایده است. نفس غنیمت نیست، مالیت در اون غنیمت است. نفس ربح نیست، مالیت اون ربح است. یا تا نفس خود مال هم نیست، بلکه مالیت اون مال است و مقصود ما از مالیت هم ارزشه. دقیق بفرمایید آقا طاهر، مقصود ما از مالیت این همون جنبه ارزشی اون کالا و اون غنیمت است. وقت از تتبع در همه این روایات این نتیجه به دست ما میرسه که نفس اون شیء خارجی متعلق خمس واقع نشده. مثلا برای یک کسی میوهی به دست رسیده از درختش، برای یک کسی عرض به خدمت شما حیوانی، مرکبی به دست رسیده، برای یک کسی قطعه طلا، برای یک کسی پول، برای یک کسی یک کوزه ارزشمند، یک کوزه خیلی قیمتی. خب
عتیقه مثلا،
بله، اونی که در اینجا محل بحثه و متعلق خمسه مالیت هر یک از اینهاست، به ارزش یک پنجم از همه اینها متعلق خمسه، نه که خود اینها متعلق خمس بوده باشد. اصلا در بعضی از مواردش خود اینها تصور نمیشه، امکان نداره. مثلا اون کوزهی که مثال زدم، اون کسی که یک کوزه بهش رسیده و این یک کوزه چیز با ارزشیه و الان مطلق خمس هست، خب اگه بخواد از خود این کوزه از این بخواد خمس رو پرداخت بکنه، لازمش اینه که این کوزه رو به پنج قسمت تقسیم بکنه، یک پنجمش رو برش بزنه و به ارباب خمس بده. و اگه یک پنجم این این رو برش بزنه، دیگه از او چه ارزشی باقی میمونه، چه فایده ای داره؟ ببینید، مخصوصا که اگر بخوام بگیم چون این این متعلق خمسه، که باید بگه آقا حالا که این متعلق خمسه، من اصحاب خود ما از خود همین این خمس رو میخوایم. و اگه اونو برش بزنه که دیگه از فایده و منفعت و ارزش ساقط میشه. پس ما میفهمیم اونی که شارع به ما امر کرده و به دنبالش بوده، نفس این نبوده، نفس مرکب، نفس دابه، نفس کوزه، نفس فرش، نفس لباس، نفس غذا، نفس میوه، نفس اینها محل بس نیست، مالیت اینها محل بس. اشاره گفته هر چی که به دست رسید به ارزش یک پنجم، حرف من اینجاست، به ارزش یک پنجم حق ارباب خمس باید بهشون تحویل بدیم. عبارت را حالا بخونید
که این تعابیر دلالت دارن.
یه بار دیگه میخواد از اول اون متعلق حق از خمس بخونید از اونجا.
بله، متعلق حق اصحاب خمس یا مال است، یا ربح است، یا فایده است، و یا غنیمت می باشد، که این تعابیر دلالت دارند بر اینکه موضوع خمس حیثیت افاده و ربحیت و غنیمت است، که اینها هم متقدم به مالیت مالی هستند که مکلف به دست آورده است.
احسن، ببینید الان قوام فایده به مالیتشه، قوام غنیمت به مالیتشه. شما این سوال من اگر پاسخ بدید همه چی دیگه حل میشه. اگر یه غنیمتی به دست برسه که مالیت نداشته باشه، آیا اصلا متعلق خمس واقع میشه؟
اصلا منفعت مگه گفته میشه وقتی مالیت نداشته باشه
جان؟
ربحیت اصلا مگه اون موقع ربحیت یا غنیمت یا اصلا مالیت هیچ کدومش صدق نمیکنه استاد؟ به کسی که چیز به دست بیاری که
ای درود بر شما، من اصلا حرفم همینه. این چیزی که فرمودید نشون دادید که به مغز و تای حرف من رسیدید، چون اینجا دیگه داریم از مختار خودمون حرف میزنیم، میدان باز و آزاده که هر چی رفقا میخوان بفرمایید. ببینید مثلا یک غنیمتی به دست رسیده، آخه میدونید که بعضی از چیزها ملکیت دارن ولی مالیت ممکنه نداشته باشن. یه مثالی که از قدیما میزدن، مثلا یه دونه پرکا،
بله
دیگه، مثالی که از قدیم معروف و رایج بوده،
بله، یه دونه تک گندم مثلا،
یا یه دونه گندم. این یه دونه گندم عرض به خدمت شما ملکیت داره، بالاخره زید مالکشه، و به اعتبار اینکه مالکشه بالاخره آثار ملکیت بهش مترتب میشه. ولی در این یک دونه گندم مالیت تصور نمیشه. وقتی مالیت تصور نشه، خب اون احکام دیگه پشترش میاد، مثلا به عشرا و سایر احکام فقهی دیگه خود به خود بهش مترتب نمیشه. حالا اینجا هم همینطور، اگر یه چیزی به عنوان فایده و غنیمت دست انسان برسه ولی اون چیز مالیت عرفی نداشته باشه، اگه مالیت نداشته باشه اصلا عرفا نگوش منفعت نمیگن، فایده نمیگن، ربح نمیگن، و تا ربح و فایده و منفعت بهش صدق نکنه اصلا متعلق خمس نیست. ما قبلا گفتیم چیزی متعلق خمس است که عرف، اونم عرف متشرعه، اون رو فایده بدونه، اون رو منفعت بدونه. فلذا از همین بابه که ما دیه رو خارج کردیم، گفتیم دیه متعلق خمس نیست،
جبران خسارت است. جبران
دیه با این که مثلا مقدارش 100 میلیون ممکنه باشه، رقم درشتی هم ممکنه باشه، ولی این جبران خسارته، این خسارته، فلذا اصلا منفعت نیست که مردمش بگن باریکلا به 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 و چهچه براش بکنن. بنابراین چون در دیه از نظر عرف متشرعه بهش منفعت عرفی صدق نمی کنه، از همین جهتی که ما در دیه معتقد به ترتب و وجوب و خمس نیستیم. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم اگر چیزی بیاد که مالیت نداشته باشه قهرن فایده نخواهد بود، قهرن بهش منفعت نخواهد گفت، ولذا خود به خود دیگه متعلق خمس هم نخواهد بود. بنابراین عزیزان من، اون چیزی که از لابلای روایت به دست آوردیم که در این چهار تعبیر خلاصه میشه، مرز مشترک و ستون فقرات این چهار تعبیر همون مالیتشونه. باید اون چیز مالیت و ارزش داشته باشه و وجوب خمس رو همون مالیت بار شده. بفرمایید ادامه شو.
استادای قوامی سوال کردن که اگر به مالیت مثلا تعلق میگیره، رضایت اصحاب خمس در همه موارد اعیان متعلق خمس که بر مالیت تعلق گرفته از کجا حاصل می شود؟ یعنی اگر بر مالیت تعلق، من سوال اینطور فهمیدم، اگر بر مالیت تعلق گرفته دیگه در بیع و شراء و تصرف اینها که دیگر چرا ما باید رضایت اصحاب خمس رو بخواییم بگیریم کسب کنیم؟
خب احسن، همین برای همین هم هست که ما معتقدیم، عرض به خدمت شما، شما معامله‌ای که کردین اون معامله اصلا فضولی نیست.
اگر تون باشه ما تون نداره هستن
جان،
کس به رضایت هستن نمیخواد.
بله بله، ما تو اون که دو مسئله که جلوی تر گذراندیم طبق مبنای خودمون نتیجه همین شد. فرمودید آقای کدوم بزرگوار اشکال کردن؟
آقای قوامی پرسیدن.
آقای قوامی احسن به شما، آقای قوامی درود بر شما، توجه و اشکال زیبایی بود. این حالا شاید رو نظر بعضی از آیون اشکال بشه، ولی طبق مبنای ما هیچ مشکلی نداره. یعنی شما اگه مالک با همه مالک متعلق خمس هست، عرض به خدمت شما، بره تجارتی بکنه، معامله انجام بده، اون معامله اصلا فضولی نیست. بله نهایتش اینه که حد در حق اصحاب خمس اجاف کرده، حق اونا رو ضایع کرده، نسبت به حق ضایع شده ضامنه. همین، بیشتر از این دیگه چیزی در کار نیست. عبارت رو ادامهشو بخونید.
نه آن که عین صبح یا دار یا فرس و غیر خصوصیتی داشته باشند.
احسن، یعنی عین این منافعی که به دست میاد اینا خودشون خصوصیت ندارن، اینا خودشون موضوعیت ندارن.
بنابراین شرکت اصحاب خمس با مالکین قهرن در همین مالیت اعیان مذکوره می باشد.
احسن، پس مرز مشترک بین این چهار تعبیر مالیت بود و محل شرکت اصحاب خمس با مالکین همین مالیت این اشیایی است که حاصل میشه. اینا در مالیت شریکن و شخص مالک و مکلف وظیفه داره از مالیت اون چیزی که براش حاصل شده یک پنجمش رو به اصحاب خمس تحویل بده.
تحویل بده.
ادامه شو بخون.
مضاف بر آن که در آیه کریمه ما اخستم یا ما حسلتم نفرمود، که البته اینها ظهور در عینیت دارند.
بله، اگر در آیه کریمه به جای که بفرماید و علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، میفرمود و علموا انما اخذتم یا و علموا انما حسلتم. اگر اخذتم یا حسلتم میفرمود، اینا ظهور در عینیت داشت و دیگه وجوب خمس روی اعیان خارجی بار میشد. یعنی تعبیر آیه کریمه نه اخستم نه حسلتم، بلکه غنمتم. بنابراین این تعبیر غنمتم مثل تعبیر ربح، مثل تعبیر فایده و مال، به همون قوامشون برمیگرده که قوام اینا به مالیتشونه.
بلکه تعبیر آیه کریمه ما غنمتم است، که غنیمت به معنای فایده و انتفاع است و قوام انتفاع به مالیت می باشد.
احسن. به آیه کریمه هم که بخوام استشهاد بکنه فرمود و علم و انما غنمتم، که غنیمت به معنای فایده، غنیمت به معنای انتفاع، قوام هر منفعت و شیء که میخواد ازش انتفاع بشه به مالیتشه. یعنی اگر چیزی مالیت داشته باشه قابل انتفاعه، اگر مالیت نداشته باشه قابل انتفاع نیست. یه دونه گندم خدمتون عرض کردم ملکیت البته داره، زید مالکشه، ولی مالیت نداره. چون مالیت نداره قابل انتفاع نیست. الان با یه دونه گندم این آقا بره چیکار بکنه؟ نون بپزه؟ با یه دونه گندم آرد بکنه؟ چیکار بکنه واقعا؟
حلیم بپزه؟ کسی هم نمیاد ازش بخره، از اون ارزش
نداره. یه گندم نه مورد بیع و شرا واقع میشه، نمیتونه ازش استفاده بکنه. پس این قابل انتفاع نیست.
نیست.
از همینجا که ما میبینیم این چیز قابل انتفاع نیست، میبینیم که مالیت نداره. بنابراین قوام انتفاع به مالیته. چیزی که مالیت داشته باشه انتفاع پذیره. پس ستون فقرات همه این تعابیر همون مالیته. بنابراین وجوب خمس به اون مالیت این اشیا مترتب شده. این بخش اول عرض ما که اثبات کردیم اون محبت وجوب خمس، محل هبوط وجوب خمس مالیت اشیا است. بریم سراغ اون بحث مشابودن.
بله استاد، میتونیم اینجا بگیم که رابطه لفظی غنیمت با ربحیت و افاده و مالیت اون قسم مطلقه، یعنی که غنیمت اهم از این ستاست و رابطه‌ای که بین این ستا هست، بین ربحیت و فایده و عرض کنم که مالیت، همون وچه اشتراکشون همون مال بودنه. یعنی از لحاظ منطقه اگه بیام جلو باز هم میتونیم ثابت کنیم.
حالا البته اون رابطه یه گیرایی داره، چون اگه مخاطب با مالیت تطبیقش بدید این نسبت رو اینجا به کار نبرید بهتره.
نه بله
بریم سراغ مشابودنش.
بله. و اما در رابطه با مشابودن یعنی وجوب خمس، باید بگوییم که اضافه اعداد اشاری و کسری مثل همین یک پنجم یا یک دوم یا یک سوم و امثال ذلک و اعیان خارجی ظهور در مشابودن نسبت کسری در تمام اجزای آن عین مضاف دارد.
احسن. ببینید شما برید تو کوچه بازار، از مردم کوچه بازار، از اهل عرف متشرع بپرسید بیا این مغازه یک سومش از زده یعنی چی؟ این زمین کشاورزی یک چهارمش از امره یعنی چی؟ این سهم بورس یک سومش برای بکره یعنی چی؟ ببینید وقتی که این اعداد کسری و اعداد اعشاری رو به اعیان خارجی میزنن، اضافه به اعیان خارجی میشه، در نظر عرف ظهور در اشاع بودن دارد. یک پنجم این باغ از زیده یعنی چی؟ یعنی به صورت مشاهر هر جا که دست بذاری برای یک پنجمش برای زیده. یک دوم این زمین کشاورزی از فلانه. ببینید نه که نصف بشه، این اضافه اعداد اعشاری و اعداد کسری به اعیان خارجی ظهور در مشابودن دارد و این ظهور عرفیه، در حدی که در تقویتش ما بگیم ارتکازات اقلا هم این ظهور رو تأیید میکنه. اتفاقا قوت این ظهور به همین ارتکاز اقلاییشه. البته میخوام عرض بکنم که اونی که جناب عالی فرمودید ممکنه که به ذهن کسی برسه، ولی اون دیگه خارج از ظهور عرفیه. ما طلبه ها چون بالاخره تو این بحث ها غور میکنیم و فکر میکنیم، توی این غور کردن و فکر کردن بکارت ذهنمون از اون جایگاه عرفیش دیگه سرج میشه، یعنی متمهز میشیم در اون چند و چون علمی که توش حساس شدیم.
خیلی فلسفی و ریز استاد.
بله اینا این ذهن ها واقعا ملاک این چون این احکامی نیست. ملاک این چون این احکام این ادعا همین مردم کف کوچه و بازار هستن که شما بهش بگو که آقا این پاساج رو میبینی، این مغازه رو میبینی، این زمین رو میبینی، یک ششمش برای فلانیه یعنی چی؟ بلا فاصله به ذهنشون اون مشاع بودن خطور میکنه، نه اون بحث کلیه فعل معین.
درست.
این یه چیزیست که با ظهور عرفی به وضوح قابل تصدیق، مخصوصا که ارتکاز اقلائی هم پشتوانه اون هست. این عبارت رو بخونید ادامه شو.
که البته این ظهور در ارتکاز همه عقلای عالم هست و لذا مشابودن هم از تلزام مشابودن هم از این طریق قابل اثبات است.
احسن، درود بر شما. پس ما تو این مسئله 76 مختارمون دو بخش داشت. بخش اولش این بود که اومدیم از اون طریق ثابت کردیم که اون چیزی که متعلق وجوب و امر خدا نسبت به این مقوله خمس است، مالیت و ارزش این اشیا است که به دست میرسه، نه عینشون. عینشون محل وجوب نیست، مالیت اونها محل وجوب خمسه. و نکته دوم اینه که در آیه کریمه که بله خمس از تعبیر خمسه رو اضافه کرده که یک رقم کسری و اعشاری هست، از نظر عرف و همچون ارتکازات عقلای عالم اضافه اعداد اعشاری و کسری به اعیان خارجی نمایانگر و ظهور در اشاعه و مشاع بودن است. بنابراین این ادعای نحوه شرکت اصحاب خمس با مالکین هم به این طریق ثابت میشه. پس مختار ما توی مسئله 76 بندلا دیگه روشن شد. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا جان اون چیزی که به دست شما میرسه مالیتش متعلق خمسه، نه نفسش نه عینش. و از اون طرف چیزی که شما مالک با ارباب خمس شراکت دارید، اون ارباب خدمت شما مالیت مشاعه این اعیان است، اون مالیت به سبک مشاع بودن. بنابراین هر دو مطلب از این طریق از نظر ما الحمدلله ثابت شد، که امیدواریم رفقا رو این حرفای ما فکر بکنن و با تأمل و تحقیق این مطالب رو بپذیرن. اگرم بعد از تأمل و تحقیق احساس کردید که جای انقل تو نقد رو داره، ما با آغوش باز استقبال میکنیم، انشاءالله استفاده میکنیم. خب وقتی کلاس افتادمون به پایان رسید، اگر اجازه میفرمایید بریم سراغ بحث اصولمون. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم انشاءالله.
اللهم صل علی
محمد و عجل فرجهم.